خب تصور کنید یه برنامه نویس ارشد از این مهندسای فوق العاده حرفه و خفن 24 ساعته و 7 روز هفته دقیقاً کنار شما نشسته
و اصلا هم خسته نمیشه.
دقیقاً خسته نمیشه، نیازی به قهوه نداره و از همه مهمتر کدهای شما رو قضاوت نمیکنه، حتی اگر میدونین یه باگ خیلی ساده و خنده‌دار نوشته باشید.
آره، این بخش قضاوت نکردنش خیلی مهمه.
ولی خب جذابترین بخش داستان اینجاست. این برنامه نویس کدهای محرمانه، کلیدهای دسترسی و در واقع ایده های شما رو هرگز تحت هیچ شرایطی به هیچ سرور خارجی یا شرکت غول پیکر فناوری نمیفرسته.
100%.
بله. به این بررسی عمیق خیلی خوش اومدید. امروز قراره با هم واکاوی کنیم که چطور میتونید کنترل ابزارها و محیط توسعه خودتون رو پس بگیرید. خب، بیاید این موضوع رو باز کنیم. ما الان تو عصر جدید هوش مصنوعی محلی هستیم، درسته؟
راستش این یه تغییر پارادایم خیلی اساسیه تو دنیای توسعه نرم افزاره. ببینید، چشمانداز برنامه نویسی تو مثلا 18 ماه گذشته کاملا زیر و رو شده. مثلا یه سرگرمی آخر هفته یا یه جایگزین ضعیف‌تر صحبت نمی‌کنیم. استفاده از مدل‌های زبانی روی سخت افزار شخصی الان برای خیلی از توسعه دهنده‌های حرفه‌ای به انتخاب اول تبدیل شده.
چه اینطور؟
آره، دورانی که قدرت پردازش فقط تو انحصار دیتا سنترهای چند میلیارد دلاری بود، واقعا گذشته. ما وارد مرحله‌ای شدیم که استقلال و مالکیت ابزار یه جورایی حرف اولو میزنه.
خب پس قبل از اینکه بریم سراغ اون بخشای جذاب و مکانیزم‌های سخت افزاری و نرم افزاری، بیایید اقتصاد این ماجرا رو یه کالبد شکافی بکنیم.
حتماً. این بحث هزینه‌ها خیلی روشنگره.
آره، میدونید چرا برنامه نویس‌های حرفه‌ای دارن اشتراک‌های ابریشون رو لغو می‌کنن؟ روی کاغذ خب ابزارهایی مثل گیت هاب کوپایلت یا چت جی پی تی خیلی راحت و بی درد سر به نظر میرسن.
بله، تا وقتی که ماشین حساب رو در بیارید.
دقیقاً. وقتی به اعداد نگاه میکنید میبینید ماجرا فراتر از راحتیه. بحث سر تقابل اجاره نشینی در برابر مالکیته. ببینید، شما که الان دارید گوش میدین، اگر یه برنامه نویس باشید که از کوپایلت، چت جی پی تی پلاس و مثلا کلود پرو استفاده میکنه،
که خیلی ها هم همزمان از هر سه استفاده میکنن،
آره، دارید سالانه حدود 600 دلار یعنی ماهی 50 دلار فقط برای اجاره این مغزهای مصنوعی پول میدین. توی بازه 5 ساله این رقم میرسه به 3000 دلار.
واو، 3000 دلار؟ و خب این با فرض اینه که شرکت‌ها مدل‌های قیمت‌گذاریشون رو تو این مدت تغییر ندن و گرونترش نکنن،
که احتمالش کمه.
دقیقاً. مسئله اصلی تغییر ذهنیت از پرداخت یه رنت دائمی به سمت سرمایه‌گذاری روی ابزار تولیده. ببینید، شما در مقابل این هزینه‌های مداوم میتونید مثلا بین 400 تا 700 دلار سرمایه‌گذاری کنید و یه کارت گرافیک میان‌رده قدرتمند.
مثل چی مثلا؟
مثلا کارت انویدیا RTX 660 Ti با 12 گیگابایت حافظه رم ویدیویی بگیرید. از نظر اقتصاد مهندسی بازگشت سرمایه شما بین ماه 8 تا 12 اتفاق میفته.
یعنی بعد از یک سال عملا مجانیه.
کاملا رایگان، مضاف بر این که شما یه سفت افزار فیزیکی دارید که مال خودتونه و حتی میتونید بعدم بفروشیدش.
این دقیقا مثل اینه که شما بخواید برای رفتن به سر کار هر روز یه ماشین لوکس رو اجاره کنید. خب بله، ماشین پرزرق و بریقه، ولی در نهایت سویچش برای شما نیست.
تمثیل خیلی خوبیه.
آره، اما خرید یه ماشین قوی برای خودتون یه تفاوت بزرگ دیگه هم داره. ماشینی که خریدید اسناد محرمانه شما رو کپی نمی‌کنه که بفرسته برای شرکت سازنده.
اوه، اینجا میرسیم به بحث شیرین امنیت.
آره، این یه کابوس پنهانه. شما که دارید به این بحث ما گوش میدین، احتمالاً بارها پیش اومده که یه تیکه کد رو کپی کردید تو مرورگر تا هوش مصنوعی براتون دیباگش کنه.
به همون لحظه؟
بله.
تو همون لحظه اون داده ها از طریق اینترنت عمومی میرن تو سرورای یه شرکت شخص ثالث. حالا برای یه پروژه اوپن سورس یا کدای تمرینی دانشگاه خوب این اصلا مهم نیست.
آره، کسی اهمیت نمیده.
ولی معماری سازمانی رو در نظر بگیرید. اگر در حال توسعه یه الگوریتم انحصاری مالی هستید یا مثلا سیستمی می‌نویسید که باید قوانین سختگیرانه حریم خصوصی مثل قوانین هیپا تو حوزه سلامت رو رعایت کنه،
ارسال داده به بیرون کلاً ممنوعه.
یه ریسک غیر قابل قبوله. نشته تصادفی کلیدهای API یا منطق انحصاری کسب و کار اصلاً چیزایی نیستن که بشه باشون شوخی کرد.
درسته.
وقتی از مدل محلی استفاده می‌کنید، می‌تونید کابل شبکه رو به طور فیزیکی بکشید بیرون و دستیار شما با همون هوش و توانایی به دیباک کردن ادامه میده. این سطح از ایزوله بودن یه مزیت رقابتی فوق‌العاده است.
یه لحظه صبر کن. من اینجا باید روی یه مسئله مهم دست بذارم و یه تناقض رو مطرح کنم.
بفرمایید.
ما داریم درباره اجرای یه مدل هوش مصنوعی فوق پیشرفته روی یه کامپیوتر خونگی صحبت می‌کنیم. آخه سرورهای ابری کلاسترهای عظیمی از پردازنده‌های 10,000 دلاری دارن.
درسته.
خب ما با آوردن این فرایند به خونه عملاً سرعت پردازش رو فدای امنیت نمی‌کنیم. منطقاً کارت گرافیک 700 دلاری من نباید بتونه با سرورهای مایکروسافت رقابت کنه.
راستش روی کاغذ کاملاً حق با شماست. ولی تو دنیای واقعی یه متغیر مهم دیگه هست که معادلات رو به هم می‌ریزه.
چه متغیری؟
تاخیر شبکه یا همون نتورک لاتنسی. ببینید تو سرویس های ابری اصلا مهم نیست پردازنده هاشون چقدر سریع هن. داده های شما اون پرامپتی که می نویسید و خروجی مدل باید مسیر طولانی کابل های فیبر نوری اینترنت رو طی کنن.
آها، یعنی رفت و برگشت اطلاعات.
دقیقا. این رفت و برگشت معمولا بین 100 تا 300 میلی ثانیه زمان می بره. تازه تو زمان های اوج مصرف دچار محدودیت درخواست هم می شید که سرعت رو بدتر میکنه.
پس وقتی آفلاینیم این تأخیر
دقیقاً صفره. داده ها از رم سیستم مستقیماً از طریق درگاه PCI Express با سرعت 10 گیگابایت بر ثانیه میرن تو کارت گرافیک. شما منتظر صف سرور نمیمونید.
واو، یعنی در عمل سریع‌تره؟
تو خیلی از سناریوهای کود نویسی بله. پاسخ سیستم محلی به خاطر حذف همین تأخیر شبکه خیلی سریع‌تر روی مانیتور شما ظاهر میشه.
پس قدرت پردازش خام تنها متغیر این معادله نیست. پهنای باند و گلوگاه‌های انتقال داده انگار مهمترن.
کاملا همینطوره.
اینجا دقیقا همون جاییه که موضوع واقعا جالب میشه. ما میدونیم که تو هوش مصنوعی محلی قول مرحله آخر پردازنده نیست، بلکه حافظه کارت گرافیکه، همون ویرم.
بله، ویرم گلوگاه اصلیه.
مثلا یه مدل 7 میلیارد پارامتری را در نظر بگیرید. منابع ما میگن اگر بخوایم این رو با دقت استاندارد، یعنی با اعداد اعشاری 32 بیتی اجرا کنیم، چیزی حدود 28 گیگابایت حافظه ویدیویی نیاز داریم.
که خب داشتن یک کارت گرافیک 28 گیگابایتی
قیمتش سر به فلک میکشه. اصلا برای کاربرا عادی منطقی نیست. پس چطور برنامه نویسا این هیولاها رو روی سیستم‌های معمولی اجرا میکنن؟
اینجاست که یه معجزه ریاضیاتی به اسم کوانتیزاسیون وارد عمل میشه.
کوانتیزاسیون. بله، دربارش تو منابع خونده بودیم. یکم بازش میکنیم.
حتما. ببینید کوانتیزاسیون یکی از درخشان‌ترین دستاوردهای مهندسی نرم افزار تو این چند سال اخیر بوده. شبکه‌های عصبی اصولاً ماتریس‌های عظیمی از اعداد هستند، درسته؟ به طور پیش‌فرض هر پارامتر تو این مدل یه عدد اعشاری با دقت خیلی بالاست که فضای فوق‌العاده زیادی رو اشغال می‌کنه.
همون فرمت 32 بیتی.
دقیقاً. کاری که کوانتیزاسیون می‌کنه اینه که این اعداد اعشاری سنگین رو گرد می‌کنه به اعداد صحیح خیلی ساده‌تر و کوچک‌تر، مثلا فرمت 4 بیتی
که بهش INT4 هم میگن.
بله، با این کار نیاز به حافظه از 28 گیگابایت یهو سقوط می‌کنه به 3.5 گیگابایت.
واو. بذارید برای درک بهتر این مکانیزم از یه زاویه دیگه بهش نگاه کنیم. تصور کنید شما یه عکاس حرفه‌ای هستید و یه عکس با فرمت راو با رزولوشن خیلی بالا از یه منظره گرفتید.
خب
این فایل 10 مگابایت حجم داره و میلیون‌ها طیف رنگی توشه. حالا شما میایید این عکس رو فشرده می‌کنید و به یه فایل 8 بیتی با فرمت JPEG تبدیلش می‌کنید.
آها، مثال جالبیه.
بله، اگر خیلی روی تصویر زوم کنید متوجه میشید که سایه روشنای ظریف از بین رفتن، اما اگر به کل عکس نگاه کنید همچنان تصویر واضحی از اون منظره میبینید.
دقیقاً.
تو مدلای هوش مصنوعی هم انگار همین اتفاق میفته. با این تکنیک شما حجم حافظه رو 8 برابر کم میکنید، در حالی که بین 95 تا 98% از توانایی و درک مدل دست نخورده باقی میمونه.
تشبیه فوق‌العاده دقیقی بود. اون 2 تا 5% که از دست میره معمولاً تو استدلالای به شدت پیچیده فلسفی و ریاضی خودشون نشون میده.
نه، تو نوشتن یه کد ساده پایتون.
دقیقاً. برای تولید کدهای استاندارد جاوا اسکریپت یا پایتون اصلا متوجه افت کیفیت نمیشید. واسه همینه که کارت 12 گیگابایتی عالیه، چون مدل تو 3.5 گیگابایت جا میشه و بقیه حافظه میمونه برای فایلای باز پروژه‌تون.
منطقیه.
تازه یه استثنای خیلی جالبم تو دنیای سخت افزار هست. تراش‌های سیلیکون اپل.
آها، مک‌بوک‌ها.
آره. مک‌های دارای پردازنده M1 تا M3 از معماری حافظه یک پارچه استفاده می‌کنن. این یعنی رم سیستم و حافظه گرافیکی یکی هستن.
چه جالب.
اگر شما یه مک با 32 گیگابایت رم داشته باشید، هوش مصنوعی می‌تونه به صورت دینامیک از تمام اون فضا به عنوان حافظه گرافیکی استفاده کنه. برای مدل‌های محلی این یه مزیت وحشتناک خفنه.
خب شما که الان دارید گوش میدین، شاید با خودتون بگید من نه کارت گرافیک مجزا دارم، نه مکبوک پرو. لپتاپم فقط یه پردازنده مرکزی یا CPU معمولی داره. من دیگه از این بازی حذف شدم.
راستش حذف نشدید، ولی باید سطح انتظاراتتون رو تنظیم کنید.
یعنی چقدر کند میشه؟
ببینید، CPU ها برای اجرای دستورالعمل‌های متوالی طراحی شدن، ولی پردازنده‌های گرافیکی هزاران هسته کوچیک دارن که ماتریس‌ها رو موازی پردازش می‌کنن. اجرای مدل روی CPU بله از نظر فنی کار می‌کنه، اما سرعت تولید خروجی
فاجعه است.
بین 2 تا 8 توکن در ثانیه است. یعنی باید بشینید و تایپ شدن کند دونه دونه کلمات رو تماشا کنید.
اوه، خیلی رو اعصابه.
در حالی که یک کارت گرافیک میان رده بین 20 تا 80 توکن در ثانیه تولید میکنه. این سرعت عملاً از سرعت خوندن انسان بیشتره. روی CPU برای یادگیری خوبه، ولی برای محیط کار قطعاً تبدیل به یه گلوگاه اعصاب خرد کن میشه.
بسیار خوب، پس تا اینجا متوجه شدیم سخت افزار چطور کار میکنه. حالا بیایم سراغ نرم افزار. تا همین یه سال پیش اجرای این مدل ها روی سیستم شخصی یه کابوس تمام یار بود.
دقیقاً، نصب کردنشون واقعاً عذاب‌آور بود.
آره، باید با محیط های مجازی پایتون کشتی میگرفتید، نسخه های مختلف درایور ها را نصب میکردید و آخرش هم سیستم کرش میکرد. ولی امروز ابزاری اومده به اسم اولاما. راستش کاری که اولاما کرد شبیه کاریه که داکر با زیرساخته ها کرد.
مقایسه با داکر بسیار بجاست. اولاما کلن اون پیچیدگی های وحشتناک رو از کامبایل کد های C++ گرفته تا مدیریت درایورها تو لایه های زیرین خودش مخفی میکنه.
نصبش چطوریه؟
شما فقط ترمینال رو باز میکنید و یه خط تایپ میکنید. مثلا مینویسید اولاما ران میسترال.
فقط همین یه خط؟
فقط همین. تو همون چند ثانیه سخت افزار شما رو اسکن میکنه، میفهمه انویدیا دارید یا اپل، بهترین نسخه بهینه شده رو دانلود میکنه و مستقیم میفرسته رو کارت گرافیک. تازه یه سرور API محلی هم روی پورت 11434 میسازه
که بقیه برنامه‌ها بتونن باهاش حرف بزنن. عالیه. شما اشاره کردید به مدل میسترال یا اون نسخه تخصصیش برای کدنویسی که اسمش دفستراله. چرا برنامه نویس ها اینقدر روی این مدل خاص تاکید دارن؟
خب دلیلش تو معماری شبکه عصبی این مدل نهفته است. این مدل ها از مکانیزمی استفاده می کنن به اسم توجه، پنجره کشویی.
آره، تو مدل های قدیمی وقتی متن طولانی می شد، پردازش روابط بین کلمات به شدت سنگین می شد و ویرم رو می بلعه. ولی این مدل میاد یه پنجره از کلمات رو در نظر میگیره و این رو روی طول کدای شما حرکت میده.
چه هوشمندانه.
اینجوری میتونه کدای خیلی طولانی رو بدون منفجر کردن حافظه سیستم تحلیل کنه. به علاوه این که روی بیش از 80 زبان برنامه نویسی فاین تیون شده.
بسیار خوب، موتور هوش مصنوعی ما تو پس زمینه روشن شده. اما بیاین واقع بین باشیم. هیچ برنامه نویسی دوست نداره وسط کد زدن مدام ادیتورش رو مینیمایز کنه، بره تو ترمینال کد کپی کنه و سوال بپرسه.
نه، این اصلا بهره‌وری نداره.
دقیقاً. ما یه ابزاری میخوایم که وسط محیط توسعه ما، مثلا تو وی اس کد حاضر باشه، و اینجاست که ابزونه قدرتمند کانتینیو وارد بازی میشه. یه ابزار متن باز که جایگزین گیت هاب کوپایلته. افسونه کانتینیو درایور دقیقاً همون پل ارتباطیه. این افسونه با اون API محلی علما صحبت میکنه. شما چت متنی دارید که کاملا آگاه به زمینه است.
یعنی میفهمه تو کدوم فایلیم؟
دقیقاً میفهمه تو کدوم فایلی چه کتابخونه‌ای رو ایمپورت کردی، میتونی یه تیکه از کد رو هایلایت کنی و مستقیماً ویرایش درون خطی انجام بدی و همه اینا بدون ارسال حتی یک بایت به اینترنت.
عالیه. یه مشکل فنی هست که خیلی ها درگیرشن. پروژه‌های واقعی معمولاً صدها خط کد دارن. خیلی وقتا مدل‌های محلی وسط یه فایل بزرگ دچار فراموشی میشن.
آها، بله.
مثلا من خط اول یه کلاس تعریف کردم، اما خط 600 مدل اصلا یادش نمیاد همچین کلاسی بوده و گیج میشه. این چرا اتفاق میفته و راه حلش چیه؟
این پدیده به خاطر محدودیت پنجره زمینه یا همون کانتکست ویندو رخ میده. شما این رو به عنوان حافظه کوتاه مدت یا رم خود هوش مصنوعی در نظر بگیرید. هر چیزی که خارج از این پنجره باشه برای مدل اصلا وجود خارجی نداره. مدلی مثل میسترال به صورت پیشفرض روی 4096 توکن تنظیم شده،
یعنی حدود 200 تا 300 خط کد.
بله. پس اگر فایلتون بزرگتر باشه خطوط اولیه رو فراموش میکنه، اما خبر خوب اینه که تو سیستم محلی ما محدود به این پیشفرض نیستیم.
آره، و راه حلش ساختن یه فایلی هست به اسم مدل فایل. این فایل یه ساختاری شبیه داکر فایل داره.
دقیقاً همونطوره.
یعنی ما تو این فایل می نویسیم و به علما میگیم لطفاً یه نسخه جدید از این مدل بساز که حافظش بیشتر باشه. اگر کارت گرافیکمون جا داشته باشه میتونیم این رو به 16000 توکن ارتقا بدیم،
که معادل خوندن چندین فایل به صورت همزمانه.
بله، اما چیزی که تو این مدل فایل منو شگفت زده کرد فقط حافظه نبود. یه مفهومی داریم به اسم پرامپت های سیستمی. ما عملاً میتونیم شخصیت این هوش مصنوعی رو برنامه ریزی کنیم.
واقعاً هیجان انگیزه. ببینید، پرامپت های سیستمی یه لایه از دستوراتن که قبل از شروع مکالمه تو پس زمینه به مدل داده میشن. تو سرویس های ابری اینا پنهانن.
ولی اینجا دست خودمونه.
بله، شما خالق این شخصیت هستید. مثلا می نویسید توی مهندس امنیت ارشد و سختگیر. وظیفت اینه که کدهای منو فقط از نظر آسیب پذیری مثل حملات SQL injection بررسی کنی. هیچ کد جدیدی ننویس.
و یهو مدل تبدیل میشه به یه ممیز امنیتی.
دقیقاً.
خب علاوه بر شخصیت سازی، یه پارامتر دیگه هم تو مدل فایل هست که درکش واسه هر برنامه نویسی واجبه. پارامتر دما یا تمپرچر. بیایید این رو هم باز کنیم. خب همه اینا در نهایت چه معنی داره؟
دما در واقع تنظیم کننده ی میزان ریسک پذیری مدله.
آره، ببینید، اگر دما صفر باشه، مدل یه ماشین کاملا قطعیه که هیچ خلاقیتی نداره. همیشه محتمل ترین کلمه رو انتخاب میکنه.
بله.
اما اگر دما رو ببریم بالا، مثلا بذاریم روی 1.5، مدل یهو شروع میکنه به کارهای عجیب و غریب. به جای اینکه بگه گربه روی فرش نشست، میگه گربه روی ماه نشست. یه هنرمند هزیانگو میشه.
و شما به عنوان یه برنامه نویس اصلا یه دستیار هزیانگو نمیخواید.
قطعا نه.
کن. خیلی ها که از خروجی های بیمعنی شکایت میکنن نمیدونن که مشکل از هوش مدل نیست. مشکل اینه که دماشون خیلی بالاست یا حافظه یه کانتکست پر شده و مدل داره تقلا میکنه.
پس با تنظیم دمای درست و مدیریت حافظه این خروجی های تکراری و عجیب کلن حل میشه. بسیار خوب، بیایم تمام این مفاهیمی که گفتیم رو واسه شنونده هامون جمع‌بندی کنیم.
موافقم.
داستان کلن از این قراره. شما با درک گلوگاه های سخت افزاری و سرمایه گذاری روی قطعه درست، یعنی همون ویرم، و با استفاده از نرم افزارهای شاهکاری مثل علاما و کانتینیو میتونید یه ابزار فوق سری و آفلاین بسازید
که هزینه ها رو هم به صفر میرسونه.
آره، اگر هفته ای ساعت ها کد میزنید، این ستاپ حریم خصوصی شما رو تضمین میکنه و پولتون رو هم تو جیبتون نگه میداره.
البته باید واقع بینم باشیم. آیا یه مدل 7 میلیارد پارامتری تو استدلال های کلان میتونه مدل هایی مثل GPT-4 رو شکست بده؟
احتمالا نه.
نه، ولی هدف این نیست. هدف انجام دادن 90% از کارهای روزمره یه برنامه نویسه، تولید کد، نوشتن تست و پیدا کردن باگ های ساده.
تو این زمینه ها عالی عمل میکنه.
به خاطر سرعت بالا و امنیت اتفاقا برتر هم هست. ما داریم به سمتی میریم که میشه بهش گفت حاکمیت هوش مصنوعی. یعنی شما مالک ابزار خودتونی، نه مستجرش.
حاکمیت هوش مصنوعی. واو. عمیقا با این مفهوم موافقم. خب ما یواش یواش به پایان این واکاوی رسیدیم. ولی قبل از اینکه شما رو به دنیای کتاتون برگردونیم، میخوام شما رو با یه ایده شگفت انگیز تنها بذارم.
بفرمایید.
به این فکر کنیم. ما امروز درباره اجرای فقط یک دستار روی سیستم صحبت کردیم. ولی با سرعت پیشرفتی که داریم، چی میشه اگر تو آینده خیلی نزدیک کامپیوتر شخصی شما میزبان فقط یه دستار نباشه؟
اوه، منظورتون تیم‌های هوش مصنوعیه؟
دقیقاً. تصور کنید تو کارت گرافیک شما یه تیم نرم افزاری کامل نشسته. یه برنامه نویس ارشد، یه تستر امنیتی با اون پرامپتی که گفتیم و یه مدیر پروژه هوش مصنوعی.
همزمان با هم؟
همزمان. در حالی که شما دارید کد می نویسید، این سه تا عامل هوشمند کاملا آفلاین تو پس زمینه با هم بحث می کنن، کد شما رو ممیزی می کنن و قبل از اینکه حتی دکمه سیو رو بزنید، نسخه بهینه رو بهتون پیشنهاد می دن.
این دیگه تکامل مهندسی نرم افزاره.
دقیقاً. این دیگه فقط یه ابزار نیست، این آینده برنامه نویسیه و همه اینا کاملاً تحت کنترل خودتونه و روی میز کارتون اتفاق میفته. خب تا بررسی عمیق بعدی ما به ساختن و کشف کردن ادامه بدین.